اولین روز مدرسه. نمیگویم که میخواهم آرزویی را به زبان بیاورم، اصلا و ابدا. واقعا قصد ندارم تو را تحت فشار قرار دهم و برایت تعیین تکلیف کنم که باید با کدام بچه دوست شوی. طبیعی است که دوستانت را خودت انتخاب خواهی کرد. تمام آنچه میخواهم بگویم این است که معلم‌هایت این دور زدن در پیش دبستانی توضیح دادند که هنگام جشن پذیرش شما در مدرسه گاهی از ما خواهند خواست که لحظه ای در اتاق جانبی بنشینیم و یکی از پدران حاضر بلافاصله تحقیق کرد که کدام اتاق مورد نظر است و بعد در بقیه اوقات وقتش را صرف این کرد که آیفونش را بالا بگیرد و در این اتاق بچرخد تا برایش مشخص شود که بهترین جا کجاست. واقعا قصد ندارم برایت تعیین تکلیف کنم یا چنین چیزهایی، ولی معتقدم به خوبی میتوانم با این پدر به تفاهم برسم و چیز بیشتری برای گفتن ندارم. تو چیزی نمیگویی ولی حس میکنم میخواهی دقیقا همین را بگویی. اوکی، الان 12 هفته از عمرت میگذرد. صبح زود است و من از خواب بیدار میشوم. کمی بعد از ساعت 5 تو را از جا بلند میکنم. با تو به راه رو می روم. با انگشت پا به در ضربه می زنم. سرم به لامپ می خورد. وارد حمام می شوم. بدنم طوری با لیف های روی هم چیده شده تماس برقرار می کند که آنها را روی زمین می ریزد. سعی می کنم با یک دست تو را روی میز پوشک محکم نگه دارم و همزمان خم می شوم تا لیف ها را از روی زمین جمع کنم. دستم ناخواسته به چشمت می خورد. تو عصبانی می شوی. سرم از پایین به میز می‌خورد. رویم را برمیگردانم تا شیر آب را باز کنم. در همان حال دستم به 2 شیشه عطر می‌خورد و آنها کج می‌شوند و داخل دستشویی می‌افتند. یکی از شیشه ها می‌شکند. شلوارت را روی زمین می‌گذارم. سعی می‌کنم با یک دست تو را روی میز پوشک محکم نگه دارم و با دست دیگرم لیف را مرطوب کنم بدون اینکه دستم را با خرد شیشه ها ببرم. و در همان حال سعی می کنم چیز بیشتری را از داخل کمد حمام واژگون نکنم. سعی می کنم با انگشتان پایم شلوارت را از روی زمین بلند کنم. وقتی در نهایت موفق می شوم شلوارت را پایت کنم، متوجه می شوم که پوشکت را عوض نکردم. دوباره شلوارت را در می آورم. ناخواسته پایم به سطل تقریبا بزرگی می خورد که داخلش انواع قوطی های کرم چیده شده اند. سعی می کنم قوطی ها را یکی پس از دیگری با انگشتان پا جمع کنم. در همین حال انگشت دستم ناخواسته وارد بینیت می شود. تو خشمگین می شوی و وقتی بالاخره همه ی کارها را انجام داده ام، شیر آب را بستم، قوطی های کرم را بلند کردم، تو را بغل کردم و به تخت خوابت برگردانده ام، تازه یادم می افتد که پوشکت را برعکس بستم و شلوار هم پایت نیست و تو خیلی آرام دراز کشیده ای و با تردید به من نگاه می کنی. نگاه من با هم تلاقی می کند. و خبر داری که بعضی از والدین دقیقا احساس می کنند که اولین کلماتی که بر لبان فرزندشان جاری می شوند چه خواهد بود. همین حالا این احساس به من دست می دهد که اولین کلمات تو اینها خواهند بود. You are the weakest link. Goodbye. هنر قضاوت کردن در این مورد که یک شوخی در عمل چقدر بامزه است. فرض کنیم در سوپرمارکت محله ایمان که همین بغل است و یکی از دوستانم بر بخورم که دختری هم سن و سال تو دارد و شریک زندگیش کمی آن طرفتر دارد از قسمت فروش ماهی خرید می کند. و من و دوستم به سرمان می زند که شوخی کوچکی بکنیم و با استفاده از حواس پرتی زنش جای شما دو کودک را با هم عوض کنیم تا ببینیم زن بعد از چه مدتی متوجه موضوع می شود. و فرض کنیم من با کلی شوق و ذوق دخترش را در کالسکه ی تو می نشانم و با عجله در فروشگاه حرکت می کنم تا خودم را از نظر پنهان کنم. بعد فرض کنیم شریک زندگی دوستم هرگز مرا قبلا ندیده است. حالا فرض می‌کنیم لحظاتی بعد رویش را برمیگرداند و اولین چیزی که می‌بیند برخلاف نقشه‌ای که کشیده بودیم شوهرش نباشد که با لبی خندان کنار تو ایستاده است. نه، فرض می‌کنیم اولین چیزی که این زن می‌بیند یک مرد غریبه توپلمپل اهل اسکونه است که دارد با دختری یک ساله اش از کنار پیشخانه فروش محصولات لبنی می‌گذرد. بعد به احتمال خیلی زیاد مزه شوخی من در تئوری بسیار بیشتر خواهد بود تا در عمل. می‌توانیم شرط ببندیم که همینطور می‌شود. خب، وقتی زوجی از آشنایان من و مادرت به دیدار من می آیند تا ما را از بارداری یک نیمهشان باخبر کنند، هیچ اشکالی ندارد که از شدت خوشحالی فریاد بکشم و کارشان را تایید کنم. در ضمن هیچ ایرادی ندارد اگر با آن یکی که دوستم محسوب می شود دست بدهم و او را به نوشیدن دعوت کنم. تحت این شرایط، از لحاظ اجتماعی کاملا قابل قبول است اگر به پشتش بکوبم و چیزی مثل ای ناقلا به او بگویم. این هم قابل قبول است که برایش توضیح بدهم که خانمها در ماه‌های اول بارداری تا چه حد احساس خستگی می کنند. حتی ایرادی ندارد اگر درباره مطلبی مثل خواب‌آلودگی، شوخی‌هایی مثل خرس کوالایی که بیش از حد هروئین مصرف کرده بکنم. آن هم در حضور نیمه باردار زوج و مادرت. حتی مسئله ای نیست که تعریف کنم مادرت در 12 هفته اول بارداری فقط خواب بود. این هم قابل قبول است که آدم تا جایی پیش برود که از شدت خوشحالی فریاد بکشد من هیچ وقت به اندازه اون دوران قمار بازی نکردم. ولی اصلاً درست نیست که آدم بگوید همین 12 هفته بهترین دوران بارداری بودند. مورد آخر کاملاً واضح است. نشانه داشتن تا آخر عمر. بسیاری از پدران به نشانه ارزش قائل شدن برای فرزندانشان پورتره یا تاریخ تولد آنها را روی چیزی حک می کنند. من هم به این موضوع فکر کردم. چیزی که جنبه سمبولیک داشته باشد، چیزی که رابطه بین ما را به طور واقعا دقیق توصیف کند. در حال حاضر در فکر طراحی و حکاکی لکه‌ای از شیر مادر هستم که به بیرون تف شده است. آنچه باید درباره مردانگی بدانیم. گفته می شود این وظیفه یک پدر است که به پسرش یاد بدهد مرد بودن یعنی چه. دقیقا نمی دانم. در ضمن گفته می شود که اکثر مردان دیر یا زود شبیه پدرانشان می شوند که امیدوارم درست نباشد. هر دو پدر بزرگت کاملا با من فرق دارند. آنها مردانی سخت گوش و پرغرور هستند که توانایی های کاملا متفاوتی دارند. مثلا می توانند با لگد زدن کیفیت لاستیک خودرو یا آستانه در را بسنجند. و وقتی یک وسیله خانگی الکتریکی را به دستشان می دهی، می توانند در عرض چند ثانیه اعلام کنند که آیا قیمتش مناسب است یا نه. فقط با گرفتن آن وسیله در دست. در مناظره‌ای که اواسط دهه 70 برگزار شد، حق به آنها داده شد. البته چون فقط یه لحظه از خودشون ضعف نشون دادن و اعتراف کردن که احتمالاً یکی دیگه از شرکت کنندگان هم تا حدودی حق داره. اون وقت طبق تعریف به طور مستقیم به اونها نگفتند که حق با شماست، بلکه بهشون گفتند شما ناحق نمیگین. آنها توقف نمی کنند تا از کسی آدرس بپرسند. از کسی کمک نمی خواهند. هیچ وقت به خاطر پول دعوا نمی کنند، بلکه فقط بر سر اصول منازعه می کنند. هیچ وقت متوجه نخواهند شد که چرا آدم باید برای کاری که خودش میتواند انجام دهد به یک نفر دیگر پول بدهد. و پسراشون هرگز درک نخواهند کرد که وقتی با پرداخت مبلغی پول یه نفر دیگه میتونه اون کارو انجام بده، چرا آدم باید دستای خودشو کثیف بکنه. در ثانی، این علت اکثر دعواهایی است که بین نسل ما و اونا رخ میده. آنها مردانی از جنس دیگر هستند. آنها می دانند سیم رابط چیست. اگر نیمه شب از خواب بیدارشان کنی، می توانند میزان سودی را که به پولشان تعلق گرفته تا چند رقم بعد از ممیز به طور دقیق اعلام کنند. هرچه بخری با دلخوری به تو نگاه خواهند کرد و می خواهند بدانند قیمتش چند بوده است. و با وجودی که آن را 20% زیر نرخ واقعی خریده ای خواهند گفت 379 کرون؟
سرت کلا گذاشته. میتونستی از فلانجا ارزونتر بخری.
هر بار به ملاقاتشان بروی، میخواهند به طور دقیق بدانند از کدام راه آمده ای. و وقتی اعتراف میکنی که این بار هم از راه مخصوص آنها نرانده ای، چون احساس خوبی نداری که از میانبری استفاده کنی که از روی ریل های راه آهن میگذرد، و در ضمن مطمئنی که در آن مسیر موش صحرایی وجود دارد، آن وقت طوری به تو نگاه میکنند که ویلیام والاس در پایان فیلم بریف هارت به خواهنان. آنها چنین مردان متفاوتی هستند. در گرگومیش صبحگاهی با دستان خالی روی چمنها می روند و از روی تراسی که تازه ساختند دوباره وارد خانه می شوند. منظورم این است که تصورش را بکن، تنها کاری که من تا به حال با دستهای خالی انجام دادم این است که موفق شدم بازی GTA 4 را تا آخر بازی کنم، آن هم با بکارگیری تمام سلاح‌های موجود. پدر بزرگهایت خانه هایشان را خودشان درست می کردند، خیلی پیشتر از آن که گوگل وجود داشته باشد. آیا متوجه معنی این حرف می شوی؟ آنها انسان نیستند، چاقوهای همه کاره سوئیسی هستند که ریش در می آورند. آنها مغرور و سخت هستند. البته احتمال دارد که همیشه همه چیز را در لحظه مناسب و درست نگویند. وقتی پدر شدند، مسئله تربیت مشترک فرزندان اصلاً موضوعیت نداشت و احتمالش زیاد است که نتوانند درباره چیزهایی که نمی شود در دست گرفت یا به آنها لگد زد خوب صحبت کنند. ولی خرجشان را از بازوی خودشان در می آورند. می توانند از خودشان مراقبت کنند، می توانند برگه های مالیاتیشان را خودشان پر کنند و دستگاه مایکروویو را تعمیر کنند و چادر مسافرتی را خودشان سرپا کنند و روغن خودرو فورد اسکورتشان را خودشان عوض کنند. این مردها دنیا را رام کردند. آنها دوران آغازین را به سلامت پشت سر گذاشتند. در بدترین بیابانهای بیابالف و جنگلهای وحشی، وقتی داشتند بزرگ می شدند. حتی شبکه محلی بیسیم هم نداشتند. تصورش را بکن. کل دوران کودکیشان ناخواسته در یک جزیره متروکه گذشت. می دانی چطور می توان برای برش زدن خیار از دستگاه ورقه کن پنیر استفاده کرد؟ تا اواخر دوران نوجوانیم، و این اصلا دروغ نیست، باور داشتم که این فکر فقط به ذهن پدرم خطور کرده است. و وقتی چشمم به پدر دیگری افتاد که او هم دقیقاً همین کار را می‌کرد، اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این نبود که لعنت، پس این فکر پدرم نبود، بلکه این بود که لعنت، پس همه این کار را می‌کنن. نمی‌دانم این جمله بیشتر شخصیت مرا آشکار می‌کند یا شخصیت او را، ولی از یک زمان به بعد دیگر از تماشای کارهای او دست کشیدم. زمانی نسل من نسل آنها را کاملا بدیهی تلقی می کرد و حالا ما با معلومات به درد نخورمان، با برنامه‌های ورزشی برای بالا بردن استقامت بدنی من و ریش‌های مدل دارمان و استاتوس‌های فیسبوکمان ایستاده ایم و نمی‌دانیم چطور می‌توان پارکت خانه را عوض کرد یا تسم پروانه کجا قرار می‌گیرد یا چگونه می‌توان بام خانه را درست کرد و از آن به جای تراس استفاده کرد. وظیفه تکامل این است که هر نسلی را عاقل‌تر، قوی‌تر و سریع‌تر از نسل قبلی کند. البته نسل من می‌تواند خیلی چیزها را خوب انجام دهد. وسایل مدرن، اگر قرار باشد روی صفحه لمسی چیزی جابجا شود، هیچ آدم 30 ساله‌ای از یک آدم 60 ساله شکست نمی‌خورد. این را می‌توانی آویزه گوشت کنی و البته که ما آنها را در بازی کال آف دیوتی شکست خواهیم داد. ولی اگر واقعا روز قیامت فرا برسد، جنگ جهانی سوم شروع شود، جنگ اتمی کل دنیا را تبدیل به خاکستر می کند و آنچه از جامعه انسانی باقی می ماند چند سال بعد از داخل پناهگاه هایشان به این سیاره بی آب و علف و غیر قابل سکونت نگاه کنند و تصمیم بگیرند عاقل‌ترین، سخت‌ترین و تواناترین نمونه های انسانی را غربال کنند تا نوع بشر را دوباره زنده کنند، هیچ کس سراغ نسل من نخواهد آمد. خب، اوکی، کمی ناعادلانه بود. البته که سراغمان خواهند آمد، ولی برای اینکه بپرسند پدرانمان کجا هستند. نه اینکه اطلاعات نسل من در یک چنین شرایطی کاملا به درد نخور باشد، اصلا نمیخواهم چنین چیزی را بگویم، ولی قبل از اینکه پدرانمان پریز را دوباره اختراع کنند، ما قادر نیستیم حتی یک ذره از دانسته هایمان را به کار ببندیم. همین. باید بدانی برایم آسان نیست که به تو یاد بدهم مرد بودن یعنی چه. آنچه از دستم بر بیاید انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد این مکان افسانه ای را که حاصل اختراعات تکنولوژی برتر و انقلاب‌های دموکراتیک و پیشرفت‌های خارق‌العاده در رشته پزشکی و شبکه‌های اطلاعاتی است که در سرتاسر دنیا گسترش یافتند برایت توضیح دهم. ولی در این مورد که ما چگونه به اینجا رسیده ایم، نخواهم توانست حتی نیمی از آن چیزی را توضیح دهم که این مردان برای تعریف کردن دارند. برای تو کاملا بدیهی است که آنها احساسات دارند. میدانم. اصلا به نظرت عجیب نمی آید که آنها در گوشت نجوا کنند که تو را دوست دارند. ولی تو آن کسی هستی که این حرفها را به آنها یاد داده است. وقتی به دنیا آمدی، آنها عوض شدند، درست مثل همه ما. چون احتمالش هست که مردان نسل پدر بزرگانت به عنوان پدر از خودشان کاستی هایی نشان داده باشند. یعنی وقتی هم نسل های من کودک بودند. ولی اگر این طور باشد که گفتم، با پوشاندن کاستی های ما در مقام پدر، این نقیصه را جبران می کنند. پس توضیح این که مرد بودن یعنی چه اصلاً کار آسانی نیست. مردانگی تغییر می کند. و جر و بحث کردن با بزرگسالان در این مورد به خصوص کار آسانی نیست. در جامعه‌ای که همه مرتباً ادعا می کنند که بین جنس زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نیستند، ما وقت زیادی را صرف می کنیم تا دقیقاً تعریف کنیم که این تفاوت‌ها در چه چیزهایی هستند. این جر و بحث می تواند بسیار گیج کننده باشد و منظورم از گیج کننده گمراه کننده نیست، مثل وقتی که سوپرمارکت کوچک محله ایمان تغییر دکوراسیون می دهد. منظورم گیج کننده است، مثل لحظه ای که سرکله خرس قطبی در فصل یک سریال لاست پیدا می شود و آدم با صدای بلند بگوید لعنت بر شیطان، باز چه اتفاقی افتاده؟ می دانم هنوز می توانم مطالب زیادی راجع به تحقیر و نجات پرستی بیاموزم. هر روز. باید این کار را هم انجام دهم. هرچه باشد من یک مرد سفید پوست، با گرایش های جنسی طبیعی، زاده اروپای غربی، دارای تخصص و کار هستم. در کل کائنات هیچ موجود زنده‌ای وجود ندارد که معلوماتش درباره تحقیر و نجات پرستی کمتر از من باشد. ولی امیدوارم معلومات تو بیشتر باشد. امیدوارم مبارزه برای تساوی حقوق هرگز به جنگ بین جنسیت‌ها تبدیل نشود. هرگز باور نکنی که حقوق و اختیارات و آزادی‌های یک زن کمتر از توست و برای کار مشابهی که انجام می‌دهد نباید به اندازه تو دستمزد بگیرد. و به ذهنت خطور نکند که میتوانی به این نتیجه برسی که در آینده دیگر لازم نیست در را برای خانم‌ها باز نگه داری و اینکه یک مرد نمیتواند همزمان جنتلمن باشد و از حقوق مساوی هم برخوردار باشد. مادر بزرگهایت به تو یاد خواهند داد که این مسئله بیپایه و اساس است. چون درست است که می توانیم از نسل پدر بزرگهایت تعریف کنیم، ولی اگر زنانشان از آنها پشتیبانی نکرده بودند، هیچ وقت آنقدر زمان در اختیار نداشتند که بخواهند درباره دنیا همه چیز را یاد بگیرند. و من هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم تا به تو یاد بدهم که هرگز نباید از زنهای قوی بترسی. خودم با قوی ترین زنی که سر راهم قرار گرفت ازدواج کردم. جهان پیرامون ما بیوقفه میخواهد به ما بقبولاند که آدم میتواند تمام خصوصیات، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی هر انسانی را به مردانه و زنانه تقسیم کند، ولی من موافق نیستم. اگر زد و خوردی راه بیفتد شاید مادرت را همراه خودم ببرم. بله، احتمالاً. آن وقت دعوای بین یک گوریل و یک خرس نخواهد شد. بیشتر شبیه دعوای یک گوریل با یک کوالا خواهد شد. ولی مادرت بعد از 60 متر مرا پشت سر خواهد گذاشت و او خیلی بامزه تر از من است. بی اختیار یاد 100 نفر می افتم که حاضرند با چشمان بسته دنبال او بروند و در جنگ شرکت کنند. ولی خود من به سختی می توانم مردم را راضی کنم که مرا در توییتر فالو کنند. این نکته قابل تأمل است. برایم واقعاً کار سختی است که بخواهم درباره این موضوع قاطعانه صحبت کنم. مادرت بسیار باهوشتر از من است. این را همه می دانند. ولی من کاری کردم که او با من ازدواج کند. پس به نظرم این امتیاز نصیب من می شود. متوجه شدم از همین حالا می دانی که توانایی خنداندن او کمک بزرگی محسوب می شود. این کار باعث می شود که اگر زمانی خرابکاری کردی، شانس نجات پیدا کردنت افزایش بسیار زیادی پیدا کند. این خصلتت را حفظ کن، چون بعد می توانی تا می خواهی بتازانی. من که به این وسیله خودم را تا اینجا رساندم. و وقتی می خندد، خدای من، هیچ زمانی بیشتر از آن لحظه احساس مردانگی نمی کنم. بنابراین اصلا کار راحتی نیست که بخواهم به تو یاد بدهم مردانگی یعنی چه. برای هر کس معنی و مفهوم متفاوتی دارد. قبلا وقتی نوجوان بودم، مردم با ربط و بی ربط همیشه سرکوفت می زدند مردانگی تو نشون بده. تا 20 و چند سالگی طول کشید تا متوجه شوم که مردان هم می توانند بنشینند، دهانشان را ببندند و گوش کنند و به اشتباهاتشان اعتراف کنند. بنابراین تو اشتباه مرا تکرار نکن. هرگز در بازی هاکی به هیچ کس طوری نگو دختر که انگار داری نقطه ضعف او را به رخش می کشی. روزی در حالی که همسرت در حال وضع حمله است، دستش را خواهی گرفت و بعد به شدت شرمنده خواهی شد، بیشتر از هر زمان دیگر و هر مسئله دیگر. هرگز اجازه نده آن کسی شرایط مردانگی را به تو دیکته کند که باور دارد مردانگی با تمایلات جنسی در ارتباط است. اگر می‌خواهی چیزی درباره مردانگی بدانی، برو از گرت توماس بپرس که در رختکن جلوی همبازی‌های تیم راگبی ویلز ایستاد و برایشان توضیح داد که با دیگران متفاوت است. شاید در دنیا انسان‌های زیادی را نشناسم، ولی می‌دانم که در آن لحظه در رختکن مردتر از او وجود نداشت. باید همیشه بدانی که می‌توانی هر چه می‌خواهی بشوی، ولی اهمیت این موضوع تا آن اندازه نیست که بدانی اجازه داری هر آنچه هستی باشی. امیدوارم من برایت الگو بوده باشم. امیدوارم مردی بهتر از من شوی. ولی بیشتر از آن، امیدوارم که انسان بهتری شوی. نمیتوانم به تو یاد دهم که مردانگی یعنی چه. نه. تو باید مردانگی را به من نشان دهی. فقط اینگونه میتوانیم رو به جلو حرکت کنیم. چون گفته می شود دیر یا زود همه ی مردها مثل پدرانشان می شوند، که امیدوارم صحت نداشته باشد. امیدوارم تو خیلی بهتر از من شوی. امیدوارم وقتی پدر بزرگت در مهد کودک دنبالت می آید، همچنان با لبی خندان از کنار حصار بدوی و هیچ وقت از این کار دست نکشی. امیدوارم پدر بزرگ دیگرت را چنان به خنده بیندازی که دیوارها بلرزند. چون تنها چیزی که آدم میتواند به مردانی بدهد که همه چیز دارند، فرصت دوباره است. هر روز. آنها سخت هستند و مغرور. اشتباه میکنند و کاستی هایی دارند. ولی بهترین چیزی را که درباره مرد بودن میدانم، از آنها یاد گرفتم. و از زمانی که تو به دنیا آمدی، آنها دیگر همان مردان سابق نیستند. آنها مردهای بهتری شدند، مثل همه ما.